أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. خداوند متعال را شاکریم که یک محرم دیگر به ما عمر داد و توفیق داد که در این مجالس و محافل شرکت کنیم و مشمول دعاهای امام صادق علیه السلام در حالی که در سجاده نماز نشسته بود بشویم. امام صادق علیه السلام در حالی که در سجاده نماز نشسته بود به کسانی که گریه کن سید الشهدا هستند و عزادار امام حسین هستند دعا کرد. این دعا حتما شامل همه عزاداران امام حسین تا روز قیامت می شود. فرمود اللهم ورهم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمتن لنا. خدایا چشمهایی که اشکهایش از روی رحمت و عطوفت و محبت به ما جاری می شود مورد رحمت قرار بده. ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا. خدایا دلها و قلبهایی که برای ما می سوزد اینها رو مورد رحمت قرار بده. ورحم صرخت التي کانت لنا. ناله هایی که برای ما از دلها بیرون میاد اینها رو مورد رحمت قرار بده. این شامل همه کسانی می شود که تا روز قیامت برای سید الشهدا و برای اهل بیت اقامه عزا می کنند. این رحمت هم در دنیاست و هم در عقبا. این دعا برای همه دلسوختگان و عاشقان اهل بیت در دنیا اثر داره. قدر این حضور و شرکت رو بدانید. قدر این سیاه پوشیدنها و ماتم و عزا در ماه محرم رو بدانید. این حالا فقط مال دنیا نیست. موقع مردن این پاسخ داده می شود. امام صادق به مسمع که از دلسوختگان اهل بیت بود و گریه کن سید الشهدا بود فرمود رحم الله دمعتک، خدا اشکهای چشم تو را مورد رحمت قرار بده. یه صلواتی عنایت کنید. خیلی صدا خرابه. امام به او فرمود تو از دل سوختگان ما هستی که با شادی ما شاد می شوی و با اندوه ما غمگین. بعد آخر این بیان امام می فرماید اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک، بدان آگاه باش تو در موقع مردن در بالین خودت حضور پدران ما رو خواهی دید. موقع مردن بر بالین تو حاضر می شوند. در آخرت هم که جای خود داره. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب می فرماید انسرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فحزن لحزننا و فرح لفرحنا. ای ریان، اگر می خواهی با بودن با ما در درجات بالای بهشت مسرور و شادمان بشوی، با اندوه ما اندوهگین و با شادی ما شادمان باش. هم در بهشت در آخرت، هم موقع مردن و لحظه سختی که خیلی باید از اون لحظه ترسید، مراقب بود، هم تو این دنیا این حضورها، این جلسات، این عزاداریها مورد توجه قرار میگیره. خدا رو باید بر این نعمت شکر کنیم. این نعمت بزرگی است. من سال گذشته درباره شبهات عزاداری که این روزها در السنه افواه تو فضاهای مجازی زیاد منتشر می شود مطالبی را عرض کردم. باز همین ایام محرم که شروع شده در این فضاهای مجازی پر است از شبهه درباره عزاداری و ماتم و گریه، و آخرینش که همین امروز من دیدم یه چیزی تهیه کرده بودن که اساس روزه و روزخانی رو زیر سوال ببرن و همه اینها رو معلول نقشه های دشمنان و نمیدونم اجانب بدانند و این رو محصول جهل، یا باز مثلا دیدم در آوردن که امسال محرم به جای این که لباس مشکی بپوشیم لباس سفید تن بر تن کنیم. این جمع شما حتما در برابر این سوالات و شبهات بیمید، اما حتما پیرامون شما کسانی هستند که اینها رو میپرسن، تو این فضاها میبینن و اثر میذاره روشون. ما وظیفه داریم به این شبهات پاسخ بدیم. من سه تا شبهه رو پارسال بحث کردم اینجا، شش هفتای دیگه انشاءالله اگر خدا توفیق بده امسال مطرح خواهم کرد. این نکته ای که من در آغاز سخنم گفتم برای این بود که بدانید محکم و استوار باشید. این جلسات که محصول صدها سال پایمردی و استقامت شما پیروان اهل بیت، ان شاء الله با عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همت شما و استقامت شما استمرار پیدا خواهد کرد، به نسل آینده منتقل خواهد شد و ان شاء الله همه شما و ما مشمول اون دعاهای امام سجاد قرار بگیریم. ان شاء الله موقع مردن، سکرات موت که از سخت‌ترین لحظات آدمی است، حضور اونها را بر بالین خودمون خواهیم دید و ان شاء الله در درجات بالای بهشت با اونها محشور خواهیم شد. ما غیر از اون چه که گفتم نیاز داریم به این جلسات. شبهای آینده در این باره بیشتر من سخن میگم. ما نیاز داریم، ما باید بیایم تو این جلسات تا تنظیم بشیم. شما یه وسیله ای که برقی یه کولر میخرید تو خونه میذارید، برای اینکه استفاده درست از این بکنید سالی یک بار اینو، دو سال یک بار باید سرویس بکنید. این باید سرویس بشه تا درست کار بکنه. موتور یک ماشین چند وقت یک بار باید تنظیم بشه تا بتواند خوب کار بکند. این وسیله چندان پیچیده ای نیست. روح پیچیده ی انسان، روح فرار به سوی چیزهای مختلف، روحی که با کوچکترین چیز مثل پرکاه روح خودم رو عرض می کنم از این رو به اون رو می شود، این نیاز به تنظیم داره. اگه تنظیمش نکنیم معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. این مسئله رو من مستند کنم به یه روایتی از امام صادق علیه السلام. سلام ابن مستنیر میگه ما محضر امام صادق نشسته بودیم، حمران ابن اعین اومد خدمت امام صادق. حمران برادر زراره است. زراره یکی از بزرگترین راویان حدیث و از بزرگان صحابی امام صادق و امام باقر علیهم السلام است. حمران هم امام باقر رو درک کرده و هم امام صادق رو. البته برخی گفتن امام سجاد رو هم درک کرده. روایاتی رو از ائمه نقل کرده که در کتاب‌های روایی ما اومده. اتفاقا این کسی است که اهل سنت هم ازش روایت نقل کردن، احمد ابن حنبل، ابن ماجه، که دو مسند و صحیح از صحاح سته اهل سنت که خیلی معتبره از این شخص روایت نقل کردن و مورد قبول اونا هم هست. میگه ما سلام، میگه ما خدمت امام صادق نشسته بودیم، حمران اومد خدمت امام صادق، یه چند تا سوال کرد. امام علیه السلام پاسخ سوالات حمران رو دادن. بعد که میخواستن برن به امام صادق عرض کردن که آقا من یه مطلبی رو مدتی ذهنم رو مشغول کرده، یک گرفتاری دارم و دلم میخواد منو راهنمایی کنید. و اون اینه، ما وقتی میایم خدمت شما، در محضر شما احساس خوبی داریم، حرفهای شما رو که میشنویم، نفس شما که به ما میخوره، سبک بال میشیم، رقت قلب پیدا میکنیم، توجه پیدا میکنیم به آخرت، توجه میکنیم به استغفار و توبه و اصلا گویا از دنیا روی گردان میشیم. اما از پیش شما که میریم همون آش و همون کاسه، دوباره ذهنمون و فکرمون و اینا میره سراغ چیزایی دیگه، اصلا انگار نه انگار. این خسته کرده منو. الان اینی که من دارم برای شما میگم، شاید تک تک شما و خود من همین رو حس میکنیم. حالات روحی ما خیلی نوسان داره، یه وقتا خیلی خوش حالیم، یه وقتا خیلی بد حالیم، یه وقتا احساس آرامش داریم، یه وقتا بار سنگین رو دوشمون حس میکنیم. خیلی پیش میاد. دیدید یه وقتایی میرید حرم یه حال خوشی بهتون دست میده، بعد که از حرم میاد بیرون یه زیارت دلچسب کردید، اون موقع اصلا انگار سبک بارید، سبک بالید، راحتید. اما گاهی وقتا هم انسان یه غمهایی تو دلش هست، یه سنگینیهایی تو دلش هست. روح ما اینجوریه، خیلی نوسان داره. حمران میگه به امام صادق عرض کردم آقا ما یه همچین گرفتاری داریم. امام صادق علیه السلام، ببینید امام، من اینو عرض بکنم، امام یه شخصیتی است که اگر خداوند متعال امکان داشت در یه مکانی حضور پیدا کنه، در قالب یک جسم در بیاد، حتما میشد اون. تا امام بالاخره انسانه، خدا بی نهایته، نه توی جسم می گنجه، نه تو مکان می گنجه، هیچ، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی اگر فرض کنیم ما به یک کسی بخوایم خدا رو، یه کسی که خدایی نشون بدیم، میگیم این امام، امام معصوم، این مظهر همه اسماء الهیه. طبیعی آدم وقتی پیش یه همچین شخصیتی میره روش اثر میذاره، نفسش، نگاهش، کلامش، سخنش، اصلا آدم رو پالایش میکنه، تصفیه میکنه، انگار این شیطان از همه زوایای وجودی انسان دور میشه، اصلا شیطان راه نداره به اون حریم. طبیعتاً وقتی توی همچین حریمی آدم قرار میگیره، که انه به اون اصل خودش بازگشته. برای همینه که میگن به علما، به اولیاء الهی نگاه کنید، پیش اونها برید، شخصیت‌های عالم، خدا ترس، پرهیزگار، یه همچین اثری دارن. خب امام صادق به حمران فرمود که این تحول قلبه، حالات قلب یکسان نیست، آدم همیشه یه جور نیست. یعنی میخواست بگه یه مقدارش طبیعیه. بعد امام صادق فرمود یه روزی بعضی از اصحاب پیامبر اومدن نزد پیامبر، همین سوال رو از پیامبر کردن، اینی که من دارم میگم درد مشترک همه ماست، درد مشترک همه ماست. یه نردبانی در این عالم گذاشته شده به سوی عالم بالا، ما تمام عمرمون به جای این که این پله ها را یکی یکی طی کنیم و بالا بریم، تمام عمرمون یه پله میریم بالا، یه پله میایم پایین، دوباره میریم بالا، دوباره میایم پایین. عمرمون که تمام میشه میبینیم سر همون جای اول ایستادیم، هیچ پیشرفتی نکردیم، جلو نرفتیم. چرا؟ به خاطر این که یه کاری باید بکنیم که نمی کنیم. الان عرض می کنم، امام صادق علیه السلام فرمود یه روزی اصحاب پیامبر اومدن نزد پیامبر صلوات الله و سلامه علیه، عرض کردن یا رسول الله نخاف علینا النفاق. ای رسول خدا، ما بر خودمون از نفاق میترسیم. رسول خدا فرمود یعنی چه؟ گفتن ما نگرانیم که منافق باشیم، یه صفتی در ما هست که میترسیم این نفاق باشه. بعد حضرت فرمود که این صفت چیه؟ گفتند که ما وقتی محضر شما میاییم، با شما مینشینیم، رغبت به آخرت پیدا میکنیم، دلمون متوجه خدا میشه، از دنیا گویی رویگردان میشیم، دنیا در چشم ما کوچیک میشه، بی ارزش میشه. پامونو که اینجا بیرون میذاریم اصلا ورق بر میگرده. به محض اینکه چشمون به زندگی و زن و بچه و اینها میفته، اصلا یه جور دیگه میشیم. تعبیرشون اینه که شممن الاولاد و رأین العیال و الاهل، بوی بچه هامون که به ما میخوره، زن و بچه همونو که میبینیم، اصلا گویا همه چیز تغییر میکنه. ما میترسیم این نفاق باشد. پیامبر فرمود این نفاق نیست، این درویی نیست، این دو حالتی است. یعنی همونی که امام صادق فرمود، قلب تحول داره، حالات داره، حالات انسان مختلفه. وقتی که اینجا میایید، این حالت که در شما قرار میگیره، لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسكم بها لصافحتكم الملائكه و مشيتم علی الماء. اگه بتونید این حالت رو در خودتون حفظ کنید، همین حالتی که الان دارید توصیف میکنید، اگر بتونید اینو در خودتون حفظ کنید، ملائکه با شما مصافحه میکنن، میتونید روی آب راه برید بدون اینکه در آب فرو برید، یه همچین اقتدار و قدرتی پیدا میکنید. انسان وقتی در این حالات روحی باشه، اصلا دیگه میشه مثل خدا، نعوذ بالله. لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسكم بها لصافحتكم الملائكه و مشيتم علی الماء. قدرت دارید رو آب راه برید بدون اینکه ما، همینه دیگه، یه پله میریم بالا، یه پله میایم پایین. هیچ، نه قدرتی داریم، نه میشیم مثل بقیه موجودات تو این عالم. انسان در صورتی اشرف است، یعنی اشرف هست، این قابلیت رو داره، در صورتی میتونه بر روی آب راه بره بدون اینکه در آب فرو بره که این حالات خوشش رو حفظ کنه. شهید مطهری اینجا میفرماید این به اصطلاح حدیث در یک حکایت یا شعری از سعدی ترجمه شده. ایشون اون شعر رو میگه و میگه من به گمانم به نظرم میرسه که این شعر سعدی ترجمه این حدیثه. شعر اینه که مربوط به داستان حضرت یعقوب و یوسف. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ داستان اینه، وقتی که حضرت یوسف را برادرانش بردند و انداختند در چاه، وقتی که برگشتند یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام سراغ یوسف را که گرفت گفتن گرگ خوردش. حضرت یعقوب باور نکرد ولی نفهمید که افتاده تو چاه. اما اون وقتی که در مصر برادرشون برای یوسف پیراهن خودش را به برادرها داد، گفت میرید اونجا اینو بدید به یعقوب. این آیه قرآنه که ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کاروان از مصر که اومد از شهر بیاد بیرون، یعقوب با اون فاصله طولانی گفت من بوی پیراهن یوسف را استشمام میکنم، اگر نگید این خرفت شده پیر شده داره هذیان میگه. چطور میشه یعقوب در چند قدمی قریه کنعان حضور یوسف رو در چاه حس نکرد، اما بوی پیراهن یوسف را از مصر وقتی که کاروان حرکت کرد شنید؟ ولما این قرآن داره میگه، اینو قرآن داره میگه، سعدی هم اینو به شعر در آورده. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف، بوی یوسف من استشمام میکنم، لولا ان تفندون، اگر نگید این پیر شده خرف شده داره خدای نکرده هذیان میگه. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بعد بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. احوال ما برق میاد و میره، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. این تحول روحه، این تحول قلبه، این اون دو حالتی است که همران ابن اعین از امام صادق علیه السلام پرسید چرا ما اینجوری هستیم، چرا ما در محضر شما که هستیم از همه چی گویا بریدیم توجهمون به خدا و آخرت و قیامت و مرگ و توبه و استغفار، پامونو از محضر شما بیرون میذاریم میشیم یه چیز دیگه. این همونه که اصحاب پیامبر از او پرسیدند
که ما میترسیم نخاف و علینا نفاق، میترسیم درو باشیم. حضرت فرمود نه، این دو حالتی است، نه درویی و نفاق. انسان اینجوریه. این مجالس بستری است برای اون برقی که باید ما بهش وصل بشیم، اون حالتی که بوی پیراهن یوسف را از کنعان، از مصر بشنویم. خود ائمه اولیاء و انبیاء همینطور بودن، هر وقت خداوند متعال اراده می کرد، اذن می داد، می توانستند تا عمق مسائل را ببینن. همیشه اینجور نبودن، همیشه اینجور نبودن. اذن الهی، اراده الهی این ظرفیت و این توان رو ایجاد می کرد. حضرت یعقوب چاه کنعان رو نمی بینه و از اون ور بوی پیراهن یوسف را از فرسنگ ها دورتر استشمام می کنه. این مجالس آقایان، خانوم ها، برادران، خواهران، این مجالس فکر نکنید کم ارزشه. یک گام، یک هول بده ما رو، یک گام ما رو جلو ببره، یک لحظات این حالات برای ما پیش بیاد، غنیمته. قدر این جور جلسات رو باید دونست. والله این جلسات میتواند نردبان تعالی روح ما بشه. ذکر امام حسین، همین یه قطره اشکی که برای سید الشهدا از این گونه ها جاری میشه، این اون برقی است که به ما قدرت میدهد بوی پیراهن یوسف رو از فرسنگ ها بشنویم. سالی یه بار، دو بار، وقت میخوایم سر کی منت بذاریم؟ میخوایم طلبکار کی باشیم؟ اونی که میاد این مجالس و محافل و عزاداری ها رو زیر سوال میبره، نمیفهمه، درک نداره. این مجالس است که میتواند روح ما را به عرش سیر بده. پیوند با امام حسین، پیوند با سید الشهدا، پیوند با اهل بیت، پیوند با اون انسانهای کامل بی نظیر میتونه ما را سیر بده به سوی عوالم بالا. برای لحظاتی باید از این زندگی دور بشیم، از این هیاهوها دور بشیم. این جلسات قدرشو باید بدونیم. وقت گذشته، من بیش از این مصدق نشم. انشاءالله بتوانیم برخی از این شبهات که حالا مطرح شبهای آینده بررسی کنیم، پاسخ بدیم. چون امشب طبق سنت به ذیل عنایات دختر 3-4 ساله سید الشهدا حضرت رقیه معمولا توسل پیدا میشه، من یه 2-3 کلمه ای فقط یه ذکر توسلی داشته باشم و انشاءالله همه شما را به خدا بسپارم. سید ابن طاووس میگوید این زنها و بچه ها رو که در این مسیر از کربلا تا مدینه بردند، صورتهاشون از شدت گرما در روز و سرما در شب پوست انداخته بود. تو بعضی مقاتل نوشتن تغییر رنگ داده بود این پوستا،
اصلا تغییر کرده بود. دیدید کسی که تو آفتاب زیاد میفته یا تو سرما قرار میگیره، پوست صورت، صورت هم پوست میندازه هم تغییر پیدا میکنه. حالا این مسیر چقدره؟ مسیر کربلا تا مدینه، ببخشید کربلا تا شام، سه تا احتمال براش گفتن، یه راه بادیه و دو راه دیگه. حالا هر کدوم یه قرائنی داره، کمترینش 923 کیلومتره. اون راه بادیه 900 یه راه هم 1300 خورده کیلومتر، یه راه هم 1500 خورده. حالا حداقلش که این احتمال شاید بیشتر باشه 923 کیلومتر این کاروان رو تو این سرما و گرما بردن. شما حساب کنید اون وقت چجوری امام صادق ازش سوال میکنن اینا رو چجوری از کربلا بردن مدینه؟ امام صادق میفرماید که پدرم امام باقر از قول پدرش امام سجاد نقل کرد که ما رو، من رو بر یک مرکبی نشوندند، قل و زنجیر به دست و پای من انداختند، زنان و دختران رو بر مرکبهای بی جهاز نشوندند. شما حساب کنید چندین روز چه اذیت و آزاری به اینها وارد میشه. تو بعضی نقل ها نوشتن شمرم همراه اینها بود. شما ببینید این زن و بچه هر گاه چششون به شمر میافتاد چه حالی پیدا میکردن. این مصیبت شاید از اون مصیبت ها سنگین تر بود. شما یه کسی که دیدن رو سینه امام حسین نشسته، سر امام حسین رو برید، اون وقت این همینطور همراه اینها تو این کاروان داره میره. قطعا یه سری بچه ها تو این کاروان بودن. عبدالله ابن عباس یه نامه ای داره به یزید، عجیبه، تو اون نامه نوشته الا و من اعجب العاجیب و ما اشت اراک الدهر العجیب. میگه از شگفتی های روزگار، از شگفترین شگفتی های روزگار که تو تا زنده ای این شگفتی رو خدا به تو نشون خواهد داد، این است که دختران عبدالمطلب و نوجوانان کوچک را مثل اسیران به سوی شام بردی. فاش لا ابن لک، ای بی پدر، به خلیفه داره میگه، با اون قدرتش میگه ای بی پدر زندگی کن تا خدا تو را به پسترین شرایط بازگرداند. در میان اینها یه دختر 3-4 ساله ایست، طبق برخی نقل ها به نام رقیه بنت الحسین، اینا رو آوردن طبق نقل امام سجاد بردن در یه زندانی، یعنی در یه خانه ای که در حال فرو ریختن بود. این که میگن خرابه یعنی یه خانه ای که در حال فرو ریختن بود، که نقل کردن توی تاریخ که اینا میگفتن ما هر آن احتمال میدادیم این سقف بر سر ما خراب بشه. مأمورهایی که گمارده بودن برای اینها از قبطیان مصری بودن، اینا میگفتن خب اینا رو اگر بیارن اینجا گردن بزنن بهتر از اینه که تو این خرابه نگه دارن، چون هر آن احتمال داره که این سقف فرو بریزه. یه زندانی، یه خرابه، یه خانه خرابه ای که نه اونها رو از سرما حفظ میکرد نه از گرما. نیمه های شب این دختر بهانه پدر گرفت، یزید دستور داد سر بریده پدر را در تا تشتی بردند، آوردن مقابل این دختر بچه قرار دادند. این فقط چند کلمه سخن گفت، فقط چند کلمه. فرمود من الذی قطع وریدک، چه کسی رگ گردن تو را بریده؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، چه کسی مرا در این سن یتیم کرده؟ فوضع فمه علی فمه، دهانش را و بوسه اش را بر دهان پدر قرار داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، پروردگارا این توسل و عزاداری از همه ما قبول بفرما. دلهای ما به محبت اهل بیت و نور قرآن روشن و منور بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا موقع مردن امام حسین و فرزندان او رو بر بالین ما حاضر بگردان. بدخواهان، دشمنان، کسانی که به اعتقادات و باورهای مردم حمله می کنند، هجمه می کنند، خدایا نیست و نابود بگردان. خدمتگزاران به دین و این مملکت و مردم، مقام معظم رهبری، علما، حاضر در مجلس، استاد معظم حضرت آیت الله نور مفیدی سایشون رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا مشکلات مردم، گرفتاری های مردم عنایت کن، برطرف بفرما. همه مریضا شفا عنایت بفرما. به نبی و